بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. عذرخواهی بکنم از تعطیلی جلسه گذشته، چاره نداشتیم. بله، البته جایی درس و بحثمون عوض شده بود، بی درس نبودیم آقا. بله، بزرگان نظام تجمعی داشتن، ناچار بودیم براشون حرف بزنیم، چاره نبود دیگه. ما عذر ما رو بپذیرید. بله، عذر عند کرام الناس مقبول. ببخشید، ممنون. بخصوص کسانی که برای مشاوره کار میکنن، بیاره باید اخلاقشون بسیط باشه، بسیط از بسط، نه بسیط از اجماع. به حمد الله رب العالمین، ما هر روز روایت سلام علیکم و صبحکم الله بالخیر روایتی در آغاز بحث میخونیم، تذکرات اخلاقی و سیر و سلوکی میگیم، و در بحث فقه المشاوره هم همین رسم رو، رسم سالیانی که داریم، ادامه میدیم. و بنامون بر اینه که از روایت ها و کلماتی استفاده کنیم که تقریبا بوی مشاوره یا دستورهای مشاورهی هم ازش استفاده میشه. امروز در محضر حضرت امام العرفا، امام السلاک و سالکین و امیر قرآن و برهان و عرفان، حضرت امیر المؤمنین، که کلامشون واقعا قابل دقت، یکی از ائمه‌ای که کلامشون باید خیلی، همه ائمه رو ما باید عنایت بهشون داشته باشیم، اما حضرت امیر المؤمنین امیر الائمه هست و کلامشون امیر همه هست، امیر هستی. حضرت امیر المومنی علیه السلام، مرحوم مجلسی در بهاء الانوار، جلد 78 صفحه 78 به بعد، بله از میخوام صفحه 82 به بعد حدیث رو نقل میکنن. جلد 78 صفحه 82 حدیث اینه، حضرت فرمودن فساد الاخلاق به معاشرت سفها، لا اله الا الله. انسان اخلاقش فاسد میشه، درونش فاسد میشه، در صورتی که معاشرت با سفها داشته باشه. سفها یعنی آنانی که کم خردن، عقل کاملی ندارن. و سفیه هم گاهی وقتا سفیه اجتماعی است، گاهی وقتا سفیه سیاسی است، گاهی سفیه عقیدتی است. مطلق بگیری، ما نظرمون اینه که این سفیه، سفیه مطلقه. همونطور که کج سلیقی های سیاسی به آدم ضرر میزنه و آدم رو فاسد میکنه، کج اخلاقی های خانوادگی، اجتماعی، هر چیزی رو. و میتونیم اینو بگیم که انشالله بعدن هم خواهیم رسید در خصوصیات مشاوره. یک، انتخاب مشاور این است که باید جزء سفها نباشد، جزء علما باشد، جزء دانشمندان باشد، جزء فرزانگان باشد، جزء فرهیختگان باشد. قطعا این استفاده هم خواهد شد. معاشرت، معاشرت. پس فساد الاخلاق به معاشرت سفها. و حضرت فرمودن و صلاح الاخلاق به منافست اغلا. تعبیر رو ببینید، به پرهیز که حضرت میرسه، میگه حتی باهشون رفت آمد نکن. به صلاح که حضرت میخواهند برسن، میگن صلاح اخلاق به منافست الاغلاست، به هم نفسی با اغلاست. هم نفس، هم نفس، معاشر خاصه، نه معاشر عام. اینقدر رفت آمد میکنه که حالا دیگه یار و یاور میشه. اون موقع اغلاست، نه علما. به حمدالله شما همیتون جزء فرهیختگان و علما هستید. نسبت بین عالم و عاقل عموم و خصوص مطلقه. یعنی هر عاقلی، سلام یا نسبهکم الله بالخیر، هر عاقلی عالم هست، اما هر عالمی عاقل نیست. خیلی نسبت دقیقی. حضرت فرمودن صلاح اخلاق به اینه که شما هم نفس با عقلا و اونهایی بشید که فرزانه بشن. عاقل کیه؟ در یه جمله العاقل و یکفیه الاشاره، حضرت امام صادق علیه السلام امام عقاید فرمودن العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان اول جنان. اگر جنان باشد دل است، اگر جنان باشد جمع جنت یعنی بهشت. عقل اونه که ما را عبد بکنه و ما را به بهشت و دل برسانه، و عاقل هم کسیست که این خصوصیات داشته باشه. عاقل اینه، هر کسی ما را دعوت به خدا کرد عاقل است، و هر کسی خدای نخواسته دعوت به خیش کرد عاقل نیست، هم نفس با او نباید شد. خیلی تعبیر عجیبی است. بگید که یه طلبه ای در بحث اخلاق مشاورتی و در فقه المشاوره گفت اگر کسی دعوت به خودش کرد این عاقل نیست. عاقل همیشه دعوت به خدا داره، ولو این که عالم باشد، ولو این که فرزانه باشد، ولو این که صاحب کتاب باشه، ولو این که صاحب نوشته باشه. و بعد حضرت جالبه، وقتم داره تموم میشه، من شروع بکنم این مقداری فقه رو هم پیش بریم. حضرت فرمودن والخلق و اشکا، چقدر تعبیر عجیبی است. خلق یعنی قیافه ظاهری، شکل‌های مختلف داره. و بعد فرمودن فکلون یعملو علا شاکلته، میتونیم بگیم خلق ما، خلق ما، نتیجه خلق ما همینطوره، از ظاهر و تدل و علل باطن، قل کلون یعملو علا شاکلته. لذا این نکته رو دقیق بشمارید، علم و عمل دو بال پرواز من و شماست. ما مرغ ملکوتی هستیم، پرواز ما به دو بال است، نه تک بال میتونیم پرواز کنیم، نه بی بال میتونیم پرواز کنیم، با دو بال باید پرواز کنیم، بال علم و بال عمل. و عمل است که کار ساز است، علم رو پروره و جسم، پرورش جسم به عمله، به کاره. و ما کی میتوانیم بگیم یه روح سالم داریم؟ وقتی که جسممونم جسم حساب شده ای باشه، جسم حساب شده ای باشه. ظاهر دلالت بر باطن میکنه، باطن دلالت بر ظاهر میکنه. خلق ما نتیجه خلق ماست، حاصل عمر ماست، و در این حاصلتون بکوشید، و انشالله ما هم در این دعا با شما شریک باشیم، و انشالله بتونیم به اونچه که خدا برای من و شما مقدر کرده و امام زمان برای من و شما انشالله مدیریت کرده برسانیم، و انشالله قدردانی میکنیم از همه کسانی که امنیت و سلامت رو برای ما تأمین کردن، تا من و شما در حوزه‌های علمیه بتونیم بله درس بخونیم و درس بدیم، و انشاءالله بله خدمت بکنیم. لذا عزیزان من، در نماز شباتون و در یکی از نمازها و قنوتهاتون دعای برای پیروزی رزمنده های اسلام در سرتاسر جهان و الان در غزه رو حتما بیاری. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر و النفاق و اهله، ان شاء الله تبارک و تعالی. آمین یا رب العالمین. بله بله خیلی خوبه، ماشاءالله. اصلا اون دعا معرکه کرد، اون دعای مرزداران آفری. این دلیل بر اینه که به حمد الله حشر با صحیفه دارید، مبارکتون باشه، آفرین، احسن بر شما. اصلا صحیفه سجادیه، حالا انشاءالله برسیم به مسائل مشاورتی و مشورتی. ما یکی از توصیه هایی که به روانشناسا و مشاورین داشتیم در جلسات سالهای گذشته و داریم در این مصاحبه هم که باشون انجام دادم، گفتم دریابن صحیفه سجادیه رو. اصلا خود صحیفه سجادیه یه منبع بزرگیست برای کسانی که میخواهن مشورت بدن و چی بگن و چه بگوین. خب ما به حمد الله رب العالمین در مباحث فقه المشاوره به این نتیجه رسیدیم که در مفهوم شور و مشورت و مشاوره و بیان لغت و واژه شور به این نتیجه رسیدیم که در شور و مشورت و مشاوره همه رو دارم بیان میکنم که دیگه کاملا لغت بیان شده باشه در قسمت‌های مختلفش و حتی در تشاور که در قرآن هم بله شور و تشاور به کار برده شده. در همه اینها دو تا نکته مهم قابل استفاده است. یک، اصلا در لغت خود مشاوره و شور کنجکاویه، کنجکاوی، پس در واژه لغت شور کنجکاویه و ما هم لغت رو محضرتون دیگه عرض کردیم و ملاحظه فرمودید که اصلش هم مال اصله و وقتی که بله اصل چیده شده از اون هم نه از کندوی اصل، از کندوهای به قول معروف خودساخته زنبور، نه پیساخته زنبور. الان کندوها برای زنبوران اصل پیساخته، اما اون کندوهای بفرمایید خودساخته زنبور که در اونجا هست و خودش میسازد و خود اونو عرب بهش میگه شور رو به کار میبره. این یک مطلب. و مطلب دیگر که باز خیلی مهمه، باز با توجه به لغت شور و بله واژه شور، اینه که شور همیشه بیان زشتی ها نیست، در چه جلای زشتی ها همگاهی هست به تبع خوبی ها، اما ما نظرمون اینه که شوری شور است که از سختی ها و از کنجکاوی ها برسد به نکته های ظریف شنیدنی و نگفتنی و نادیدنی و دست بیاره. و لذا توصیه اخلاقیمون به همه مشاورین محترم اینه که با توجه به واژه شور و لغت شور این دو نکته رو ملاحظه داشته باشن. و حالا فرق نمی کند که بفرمایید مراجع برسد به این مطلب که باید برسد، چون ما انشاءالله بعدن هم میرسیم نسبت بین مشورت های مشاوره های خاص و مشاوره اسلامی رو، ما انشاءالله عرضمون اینه که نسبتشون نسبت عموم و خصوص مطلقه. مشاوره اسلامی رو ما عام عام میدونیم، یعنی در مشاوره اسلامی ما نظرمون این است که هر کسی که برای آگاهی و کنجکاوی و به دست آوردن یک نظریه صاحب، یه نظریه صاحب و یا یک کار صاحبی یعنی یه عمل خوب مراجعه بکند، اطلاق برش مشاوره می شود. این نکته بسیار دقیقی است و ما مشاوره اسلامی رو عام می دونیم و در تاریخچه مشاوره اسلامی هم عرض کردیم که مشاوره اسلامی و مشاورت از آغاز خلقت پیش آمده است. اما اگر کسی این سوال رو داشته باشه که دیدم اعزه در فضای مجازی و غیر مجازی هم سوال رو مطرح کردن، من تقاضا میکنم اعزه این که از فضای مجازی هم دنبال میکنن، حالا فضای حقیقی که در خدمت اعزه هستین، سوال هایی که به ذهنتون میاد حتما بله مطرح بفرمایید. نسبت به تاریخچه مشاوره فرموده بودن که آیا مشاوره ای که الان میشود از کی به وجود آمده است؟ من با کمال صراحت و صداقت عرض میکنم گرچه که خارجی ها آمدن مشاوره رو تأسیس کردن و علم مشاوره رو در دانشگاه ها آوردن، در اوزه ها آوردن، در آکادمی ها آوردن، در جاهای مختلف آوردن و بیان کردن، من عرضم اینه که تاریخ مشاوره اصطلاحی هم ما از نیاز نوع بشر به یک دیگر استخراج میکنیم. وقتی که استخراج کردیم، یک مشاوره یک ضرورت می شود، یه ضرورت می شود. چرا یه ضرورت می شود؟ چون برمیگردد به نیاز. نیاز افراد به یک دیگر باعث چه شده؟ مراجعه افراد به یک دیگر شده. اصلا با حالا تفاوت ندیم این که من عرض کردم مشاوره اسلامی رو ما عام می دونیم، حالا فرق نمی کند که این مراجعه فردی به فرد دیگر برای یک بفرمایید مطلب علمی باشه، فصل و اهل ذکره، خب این یه چیز دیگری، ان کنتم لا تعلمون، یا یک وقت دیگر نه، واقعا مشکلی دارد که میخواهد این مشکل راهکارشو بگیرد، یا شخصی یا عمومی یا دولتی یا ملتی یا هر چیزی میخواد فرض بکنه. برای همین ما عرضمون اینه که این دوتا مطلب رو خیلی ملاحظه بفرمایید که یک، تاریخچه مشاوره اصطلاحی الان شاید یه دولتی، یه ملتی، یه گروهی، یک جمع علمی، یه جمع فردی اینو در، اما ما با کمال صراحت عرض میکنیم که این تاریخ مشاوره خاصی که بگیم از فلان روز این مشاوره اصطلاحی پیش آمده است، تاریخ مشخصی ما نداریم، و چون تاریخ مشخصی نداریم ما این رو متصل میکنیم به اصل مشاوره. چون مشاوره رو همراه با آفرینش و خلقت میدونیم، تاریخ مشاوره رو هم همون وقتی میدونیم. چه از کجا ما میدونیم که جناب حضرت حوا، چون بعضی وقتای مردم هم معماهایی نقل میکنن، معماهای خوبی هم نقل میکنن، میگن پیغمبر تک امتی کی بود؟ کدوم پیغمبر بود که یه امت بیشتر نداشت؟ خب جوابش چیه؟ جناب حضرت آدم علی نبی جناب علیه الصلاه و السلام. وقتی تازه اینم غلط مشهوره که در عرض تفسیرمون هم عرض کردیم که حوا از ذل آدم آفریده شد، نه حوا از نفس آدم آفریده شد. و خلق منها من نفس واحده و خلق منها زوجها، آیه اول سوره مبارکه نسایی، غلط مشهوره که میگن از ذل آدم آفریده شد، نه از نفس آدم آفریده شد. وقتی که از نفس آدم آفریده بشه، حرف جدیدی داره میزنیم. من تقاضا میکنم روی این حرف جدید تأمل بفرمایی. ما تاریخ مشاوره رو هم تولید شده و به وجود آمده از نفس خلقت جناب آدم میدونیم. و وقتی که اینجوری باشد، و خلق منها زوجها، که منه در سوره مبارکه نساء رو هم ما منه نشعیه میدونیم، یعنی منه ابتداییه میدونیم، نسبت بین منه ابتداییه و بعدش نسبت علت و معلوله. اگر اینجوری باشد میتونیم بگیم جناب حضرت حوا در کمالاتش معلول نفس واحده است که جناب آدم باشه و اینجوری باشد، و فاعل و قابل، و فاعل و قابل از قدیم الایام فاعلیت و قابلیت دوشا دوش هم دیگه حرکت میکردن. و اصلا چرا جناب حوا را حوا میگن؟ باز واژه ها، در این واژه ها تأمل بفرمایید. ما اول مأمور به بیان مفاهیم هستیم، بعد مأمور به بیان مصادیق هستیم، و مصادیق عام و خاص یا مصادیق منحصره. وقتی چنین باشد جناب حوا را هم حوا میگن، به خاطر اینی که حیه، زنده است و حیات از او به وجود میآید. خب اگر اینجوری باشه میتونیم بگیم که از لوازم حیات برطرف شدن آسیب ها و به وجود آمدن امتیاز ها، و بفرمایید امتیاز ها را گرفتن و آسیب ها را برطرف کردنه. اگر اینجوری باشه ما عرضمون اینه به تمام کسانی که تاریخچه مشاوره میخوان بنویسن، ما عرضمون اینه وقتی که مشاوره از اصل خلقت بود، قطعا ما از کجا میدونیم؟ به یقین میتونیم اینو بگیم که جناب حضرت حوا مراجعه به حضرت آدم داشتن به لحاظ مسائل مختلف، و به تمام خانواده هم اعلام میکنیم که همونطور که الان مشاورین میگن بهترین مشاوره ها مشاوره های خانوادگی، ما عرضمون اینه تاریخ مشاوره برمیگرده به آغاز خلقت، و بعدم برمیگرده به مراجعه جناب حوا به حضرت آدم. و اینو بگید که یک کسی که فقه المشاوره رو به عنوان یک کسی که اولین بار داره فقه المشاوره در حوزه ها تدریس میشه گفت، و اون هر فکر کردم و تأمل کردم، با حساب و کتاب هم داریم مطرح میکنیم. بقیه اگر تاریخ مشاوره گذاشتن، نمیدونم امریکا، بله اروپا، کشورهای دیگه و دیگه، همه اینا فرع بر خلقته و تمدن اسلامی ما تمدنه. و عنایت نمیدونیم، ما وقتی که میگیم تمدن اسلامی، یه اسلامی رو میدونیم که آغازش از جناب حضرت آدم است و تداومش هست. آقا مثل که وقتمون تموم شد، ببخشید. ملاحظه بفرمایید، باز نرسیدیم به تعریف مشاوره. این چند تا نکته‌ای که امروز گفتم جدی بگیرید تا برسیم ان شاءالله به بیان تعریف مشاوره و ببینیم مشاوره چیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.